سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر بهزاد برنوس در خدمت همکارم دکتر الهام ابو حمزه. خوشحالیم که یه برنامه دیگه رو با شما داریم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر الهام ابو حمزه، روانشناس بالینی که در ایرواین کالیفرنیا فعالیت میکنم.
خب من داشتم فکر میکردم که اگه موافق باشین ما میتونیم راجع به تأثیرات روش تربیتی بچه ها تو دوران کودکی و نوجوانی صحبت بکنیم و یه مقدار بیام داشتم فکر میکردم راجع به این مسئله که خیلی وقتا این مسئله مطرح میشه که چه تأثیری داره نوع روش پرنتینگ بر روی بچه ها و چه مقدارش این بچه ها باش به دنیا اومدن، یعنی اون قضیه تریتو که بچه ها باش به دنیا اومدن، جنبه های شخصیتی رو که باش به دنیا اومدن و اون جنبه ای رو که تأثیر پرنتینگ باشه. در این زمینه میخواستم که راجع به این مسئله صحبت بکنیم و این جنبه هایی که بچه ها باش ممکنه به دنیا بیان و یکی از اون مسائل مسئله اون خشمیه که اگه شما مشاهده کرده باشین خیلی از کودکان با یک خشمی به دنیا میان و این یک حالت تریت توشون داره، یعنی یک جنبه ایه که بچه ها نسبت به این قضیه حساسن، یا مثلا جنبه دیگه اون ماجراجویی که تو بچه ها ممکنه باش به دنیا بیان و برمیگرده به این که خب ما به عنوان والدین وقتی میبینیم که نوزادا با هم فرق میکنن، کما که خیلی از نوزادا خیلی آرومن و خیلی از نوزادا از موقعی که به دنیا میان یک حالا به خاطر درد یا به خاطر نوع سیستم مغزیشون یه مقدار ممکنه یه خشمی توشون باشه و این اهمیتش اینی که ما به عنوان والدین این مسئله رو دقت بکنیم بهش و اینکه چجوری با این مسئله ما برخورد بکنیم که ما در حقیقت چون بچه ما یک همچین امکانی درش وجود داریم به معنای نیست که حتما این بچه محکومه به اینکه حالا این قضیه دیگه تو زندگیش یک مسئله بزرگی بشه و این رو همه عمرش درگیر بکنه.
در واقع میگه اون چیزی که منظور شما هستش اینه که این بچه مستعد این هستش که آمادگی اینو داره که در معرض رفتارهای پرخاشگرانه قرار بگیره، با این استعداد به دنیا میاد.
بله بله. و اینکه ما ببینیم مثلا من دیدم تحقیقاتی که انجام شده که بچه‌هایی که تو نوزادی مثلا مشکل گوش درد دارن یا مشکلات فیزیکی دارن، این بچه‌ها خب خیلی بیتابن.
بله.
نارومی میکنن.
بله.
و مسلما خب برای پدر و مادر خیلی سخته، چون این بچه رو متوجه نمیشن، بچه مدام گریه میکنه، ناراحته، به هیچ عنوان آروم نمیشه و این خودش باعث میشه که پدر و مادر به گونه ای شاید براشون خیلی سنگین تموم بشه و به گونه ای نتونن این مسئله رو کنترل بکنن خودشون رو و اونقدری که باید برای بچه اویلیبل نباشن، یعنی امکان این که اون بچه رو آرام بکنن نداشته باشن و این خودش به گونه ای داره این رو تقویت میکنه که بچه رو بیشتر که مستعد هست به این قضیه بدتر داره آمادش میکنه جهت این که این رفتار درش واقعا در آینده شکل بگیره،
زمینه سازی میشه برای رفتارهای منفی آیندهش.
منفی آیندهش.
بله، چون همونطور که قبلا هم گفتیم این اتچمنت یا دلبستگی فقط از طرف بچه مادر و یا والدین نیست، برعکسش هم هست، یعنی مادر هم باندینگ ایجاد میکنه با بچهش و برای بچه هایی که دیفیکالت و سخت هستن حالا به دلیل بیماری یا مشکلات دیگه، اون دلبستگی که از طرف مادر هم باید به طرف بچه باشه کمتر میشه نسبت به اون بچه های دیگه، چون این بچه سخته، نمیدونه مادر چیکار باید بکنه، یه مقدار خسته میشه، حالا خودش نمیدونه چیکار کنه، مضطرب میشه، غمگین میشه و پاسخگوییش به نیازهای بچه کمتر میشه. حالا یه قسمتش همونطور که فرمودید نمیدونه مادر که اصلا درد این بچه چیه که بتونه پاسخ بده، خب اون دلبستگی مادر رو کمتر میکنه.
بله، و این که به گونه ای که رفتاری خودش رو نشون میده خیلی از اوقات این رو ما به صورت عملی اگه بخوایم در بیاریم، خب یک مقدار باید و نبایدی که ما با بچه‌ها چجوری برخورد بکنیم و به گونه‌اش اینه که وقتی میبینیم حتی بچه‌هایی هستن که این استعداد رو دارن، یعنی این استعداد درشون هست، ببینید مثل میشه مثلا مثال زد، بچه‌هایی هستن که استعداد هنری توشون هست، باهاش به دنیا اومدن.
بله.
و کما اینکه می‌بینید نوابغی میشن تو زمینه موسیقی، تو ریاضیات و خیلی رشته‌های دیگه.
بله.
این بچه‌ها این توانایی توشون هست. برمیگرده به این که ما پدر و مادرها چقدر رو این توانایی بچه کار میکنیم و اجازه رشد بشه. همین رو میشه به عنوان توانایی هایی هم که زیاد مورد علاقه ما نیست نگاه کرد. یعنی بچه ای که امکان ماجراجویی توش زیاده، ما اینو میدونیم به صورت تریت و بچه ها باش به دنیا میاد، یا یک مقدار حالت عدم توانایی کنترل احساساتشون تو بچه ها هست. و ما همونطوری که دلیلی که من این رو دارم مطرح میکنم اینه که همونطوری که ما میخوایم توانایی های خوب بچه رشد بکنه، باید واقف باشیم توانایی های منفیش رشد نکنه. و مثلا بچه ای که ما میبینیم توانایی موسیقی زیادی داره، خب چه کار میکنیم؟ براش شرایطی فراهم میکنیم، معلم موسیقی میگیریم، در معرض یادگیری قرارش میدیم و اینکه این امکان رشد رو براش فراهم میکنیم. حالا میخوام نظر رو به این نکته دقت کنیم که نکات منفی رو باید دقت کنیم، تقویت نکنیم.
چون بعضی موقع ها پدر مادرها به اشتباه تقویت میکنن اون رفتارهای منفی رو بدون اینکه بخوان. مثلا بچه که حرف بد میزنه یا رفتارهای منفی نشون میده، پدر مادر دعواش میکنن و همون یعنی تقویت کردیم، یعنی توجه دادیم به این بچه، توجه گرفته، حالا اون رفتار بیشتر میشه به جای اینکه کمتر بشه.
دقیقاً. و یک مبحثی که جالبه شنوندهای ما بهش دقت کنن اینه که مغز کودکان احتیاج به یک سری تحریکات مغزی دارن، یعنی یک سری استیمولیشن، یعنی محرکاتی رو لازم دارن.
بله.
و این مغزشون خیلی وقتا کودکان هستن که حوصله‌شون سر میره و دوست دارن که یک سری اتفاقاتی بیفته، مغزشون به کار بیفته. تو دوره زمان معاصر میبینیم بچه های کوچیک با این دسترسی به کامپیوتر و تبلت ها اینها مدام دنبال اینن که مغزشون رو تحریک کنن و استیمولیشن داشته باشن. این به همون گونه رفتار پدر و مادر یه استیمولیشنیه برای یه مغز بچه. همونطوری که شما اشاره کردین، مثلا اگر که دعوام بکنیم، این برای اون بچه کافیه، یعنی یک تحریک ایجاد شده و مغز شروع کرده به فعالیت و ما ناخواسته در حقیقت اومدیم رفتاری رو که میخوایم صورت نگیره در حقیقت تقویتش کردیم. و این مسئله به قول شما فرمودین داد زدن یا تنبیه کردن به همون گونه است که ما داریم این بچه رو رفتارش رو تقویت میکنیم، چون داریم بهش اهمیت میدیم، داریم این استیمولیشنی رو که مغزش میخواد رو براش فراهم میکنیم. و این مهمه که ما بهش آگاه باشیم. و این که یکی از روشهایی که میشه پیشنهاد کرد اینه که خب حالا با این اطلاعات ما چه کار بکنیم. مثلا بچه ها رو ما توصیه که میکنیم اینه که بچه ها وقتی کارهای خوب میکنن رو تقویت بکنیم. یعنی مثلا بچه ای که نشسته آرومه، هیچ کار بدی انجام نمیده، این رو تقویت کنیم، این رفتار رو، با اینکه بگیم عزیزم خیلی ممنون چه بچه خوبی هستی، آروم نشستی یا کارهای خوب میکنه رو تقویت کنیم.
بله.
کار بعدی وقتی انجام میده به هیچ عنوان این رفتارش رو تقویت نکنیم، یعنی با داد زدن، با دعوا کردن، با خندیدن، به هیچ گونه، یعنی هیچ گونه رینفورسمنتی رو ما
واکنشی نشون نمیدیم،
چه مثبت چه منفی.
اگه بچه یاد میگیره که با رفتارهای مثبت هم نمیتونم توجه جلب کنم، پس با رفتارهای منفی این کارو میکنم، که همونی میشه که وقتی میره مدرسه هم شروع میکنه بچه با رفتارهای نامناسب تو کلاس توجه معلم رو به خودش جلب کنه، که معلم بیاد بگه ساکت باش یا شیطونی نکن. همون انقدر توجه رو که میگیره کافیه، چون نمیدونه چه جوری با کارهای مثبت توجه بگیره، با کارهای مثبت خودش رو رفتاراش تقویت بشه. دقیقاً. و اینکه یه موقعی هم هستش که بچه‌ها واقعا نمیدونن چیکار باید بکنن که اپروف بشن. یه رفتار دیگه هم که من مشاهده کردم تو به خصوص تو فرهنگ خودمون تو خانواده‌های ایرانی، که رفتارها رو نادیده میگیرن و نمره ها رو ملاک خوب بودن بچه یا رفتار خوب بچه میبینن. یعنی بچه اگه نمره هاش خوب بشه، گریدش خوب باشه، ممکنه تقویت بشه اونم. چون من خیلی ها رو از خانواده ها میپرسم، میبینم تاکید بیشتر رو گریدای منفیه، اونی که اگه سی بشه پدره اشاره میکنه که سی شدی یا یه دونه سی داری، نمیگه چهار تا ای داری یه دونه بی داری، دست مثلا خیلی خوبه، چقدر خوب پیشرفت کردی. توجهش رو میذاره رو اون نمره منفیه یا اون چیزی که کمتر پیشرفت داشته، و خب این همین باعث میشه که بچه ندونه که کجاها میتونه توجه مثبت بگیره، کجاها کارش خوب بوده، فقط منفیاشه که قابل توجه، یعنی دیده میشه. و این خب میتونه تا بزرگسالی هم ادامه پیدا کنه دیگه، چون فرد میتونه همیشه دنبال یه چیز منفی تو خودش بگرده.
و اتفاقا این کارهای خطا و این چیزهای منفی رو به عنوان یک رینفورسرای برای خود فرد میشه.
بله.
میبینین تو رابطهش ناخودآگاه کاری میکنه که همسرش یا اطرافیانش یه خطایی رو تو این فرد پیدا کنن و اون رو سرزنش بکنن.
بله.
برای همین خیلی مهمه که ما نسبت به این مسئله آگاه باشیم و بچه هامون رو دقیقاً اون نوع ساپورت، اون نوع حمایتی رو که احتیاج دارن و اون توجهی رو که احتیاج دارن، توجه سالم بهشون بدیم.
بله.
در رابطه با نمره فرمودین، نکته جالبی هست اینی که ما همیشه باید دقت کنیم این تلاش بچه هست که باید مورد اهمیت قرار بگیره. ببینیم بچه ما شاید واقعا تواناییش، کمایی که ما میبینیم توانایی افراد فرق میکنه.
بله.
و بچه ما اگر واقعا تمام تلاشش رو کرد ولی نمره سی گرفت، این جای تقدیر داره. برای اینکه این یاد بگیره این بچه که شما تلاشته که مهمه، اون توانت رو وقتی برای یه کاری میذاری مهمه، و اینکه حالا A شد سی شد اونقدر ملاک نیست، چون بچه تلاشش رو کرده.
بله. چون داریم بهش یاد میدیم که برای اون چیزی که میخوای به دست بیاری تلاش کن، ولی بیشتر از اون اگه پیدا نکردی و به دست نیاوردی اونقدرم ناامید نشو که احساس کنی که دیگه تمام چیزای مثبتت رو هم نادیده بگیری، چون تلاشاش اینجا نادیده گرفته میشه خیلی جاها، که تلاش کردی از F خودت رسوندی به C، این یه خبر خوبه، این یه پیشرفته، یا اصلا همون تلاشی که کردی برای اینکه به هدفت برسی خیلی اهمیت داره. برای ما این اهمیت داره، نه اینکه حالا دیگران چون همه A شدن تو هم باید A بشی. خب این یه مقدار بچه رو سلف کانفیدنسش رو، اعتماد به نفسش رو پایین میاره.
بله. و دوباره و این جهت که واقف باشیم، شاید واقعا توانایی های بچه های ما متفاوت باشه، و این بحثیه که حتما در یه فرصتی بیشتر راجبش خواهیم گفت. ولی خب مثلا بچه ممکن است بیش فعالی داره، آزار میبینه.
بله.
تلاششو میکنه ولی واقعا نمیتونه نمره بهتری بیاره، و ما اتفاقا این میتونه نکته مهمی باشه. اگر میبینیم بچه‌مون تلاششو میکنه و واقعا نمیتونه اون حد لازم رو به دست بیاره، چند تا دلیل میتونه داشته باشه. یکیش میتونه دلیلش مشکل بهره هوشی بچه باشه، که اون رو حالا حتما راجعش بیشتر صحبت خواهیم کرد که چجوری والدین بهش واقف بشن. شاید مسئله بیش فعالی باشه.
بله، که تمرکز و توجه نداشته باشن،
که خیلی وقتا دقت کردین پدر و مادرای عزیز میان پیش ما و میگن خب بچه‌مون سالمه و خیلی فعال، خب پسر بچه است، مثلا بچه است سالمه، باید از در و دیوار بره بالا. در صورتی که واقعیت مسئله اینه که نه، بچه‌ها باید بتونن این توانایی رو داشته باشن که تو مواقعی که لازمه بشینن و توجه بکنن سر کلاس، توی مدتی که مثلا یه ساعت تا دو ساعت کلاسشونه، باید این توانایی رو داشته باشن.
بله.
کمان که دیدین خودتون به در مادران میان، من داشتم، کسایی که اومدن میگن خب بچه از هر ده دقیقه بار باید بلند شه از سر جاش تو دور کلاس مثلا را بره.
بله. و حالا این یه قسمتیشه که فکر میکنن که بازیگوشی بچه تو کلاس نرماله. برای بعضی خانواده‌ها که آگاهی ندارن نسبت به بیش فعالی و عدم تمرکز، اینه که فکر انقدر بچه رو سرزنش میکنن بابت بی‌دقتی‌هاش و بابت حواس پرتی‌هاش، که از اون طرف بچه انقدر اعتماد به نفسش میاد پایین، که نشون داده شده که تعداد کسانی که افرادی که ADHD دارن، خیلی‌هاشون اعتماد به نفس پایینی دارن، به خاطر اینکه اونجایی که باید تشخیص داده می شده و اینا درمان مناسب می گرفتن، اونقدر توسط خانواده سرزنش شدن، تمسخر شدن، که نمی دونستن که بچه مشکل بیش فعالی داره، سرزنشش میکردن که چرا نمرات پایینه، چرا ما هرچی برد معلم میگیریم درست نمیشه، پس تو تنبلی، درس نمیخونی. نمیدونستن که این بچه نمیتونه بیشتر از یه مدت زمان کوتاهی تمرکز کنه، حرف معلم رو گوش کنه و یا حتی غلطایی که داره به خاطر عدم تمرکز و توجهشه که توجه بیدقتی میکنه، جا میندازه، غلط مینویسه یا نتیجه سوال ریاضی رو محاسباتش درسته ولی جواب غلط مینویسه.
یه اشتباهات کوچیکی که اتفاقا اینا میتونه نشونه این باشه، مثلا بچه‌هایی که خیلی نامنظمن،
بله،
بچه‌هایی که چیزاشونو گم میکنن،
جا میذارن
تو مدرسه، دیدین معلم‌ها مثلا میگه بچه، بعد پدر و مادر عصبانی میشن. اینا رو باید بهش دقت کنن، مثلا یکی عدم توجهشونه،
بله،
فعالیت زیاده، البته بعضی بچه‌ها خب اون بیش فعالی چیز رو فیزیکی رو ندارن، ممکنه عدم تمرکز دارن که اونم یکی از زیر شاخه‌های بیش فعالی است،
بله،
چیزاشون رو ممکنه گم بکنن، نامنظم هستن خیلی،
بله،
فراموش میکنن چیزایی رو که بهشون میگن انجام بدن،
بله، خیلی هاشون خطر رو حس نمیکنن، یعنی متوجه نمیشه که میره بالای کابینت میخواد بپره، این ممکنه خطرناک باشه، میتونه آسیب بزنه بهش، با آتیش بازی میکنه، اینا خطرناکه. رفتارهای ایمپالسیو یا تکانشی زیاد دارن، یعنی قبل از اینکه فکر کنن عمل میکنن،
بله.
این خب این تا بزرگسالی میمونه
و این یکی از جاهایی که خوب خودشو نشون میده تو کلاس اول دوم دبستان. تو دبستان معمولا خودشو خوب نشون میده و پدر و مادرها باید نسبت به این مسئله واقف باشن. اگر همه کارو درست انجام دادن، بچه‌شون هم داره تلاش میکنه، ولی این مسائل رو میبینن، باید ببرن برای آزمایش، برای تست، از جمله تستایی که خب ما خودمون مدام تو دفترامون انجام میدیم، تستای مختلف هست که بچه‌ها رو ببرن و واقعا جویا بشن و این درمان رو دنبالش رو بگیرن و اینقدر تدافعی برخورد نکنن که خب ما بچه‌مون رو نمیخوایم مثلا دارو بدیم. الان خب چیزهای مختلفی هست، یه سری تمرینات مختلفی هست، پای کامپیوتر انجام میدن و دارو هم لازمه. برای اینکه عواقب یه همچین چیزی اگر معالجه نشن در بزرگسالی، مسائل اعتیاد به وجود میاد، مشکلات با قانون به وجود میاد،
بله.
و همینطور میبینین که بدتر و بدتر میشه، در صورت که اینو اگر به موقع تشخیص میدادن، دقت میکردن و مداوا میکردن، خیلی از مشکلات بعدی در آینده رو میتونن جلوشو،
بله،
بگیرن. یه چیز دیگه اینم که میخواستم بهش اشاره کنم، من فکر میکنم شاید تو فرهنگ ما خیلی وجود داره و اینه که ما یه وقتایی باید در نظر بگیریم به عنوان پدر و مادر، اگر یه کاری رو برای بچه‌مون انجام میدیم، اون نوع رفتار ما بهترین نمونه است برای اینکه بچه‌ها یاد بگیرن، اون مدلینگ،
بله.
یعنی ما رفتار سالم رو باید خودمون ارائه بدیم و بعد توقع داشته باشیم بچه‌مون انجام بده. به عنوان مثال من دارم عزیزایی که میان، بچه‌هاشون بزرگتر شدن، کمتر بهشون سر میزنن، کمتر زنگ میزنن، این عزیزان مثلا تماس میگیرن، بعد به گونه‌ای بدون اینکه شاید خودشون واقف باشن یه حس گناهی رو تو بچه‌هاشون ایجاد میکنن که مثلا زنگ میزنن، خب مثلا با پیغام میذارن، ولی به گونه‌ای تو پیغامشون این مسیج رو میفرستن، این پیغام رو میفرستن که ببین من دلم برات تنگ شده، شما چه بچه بدی هستی که دلت برای من تنگ نشده و سراغی از من نمیگیری.
بله.
و این یکی از چیزاییه که تو فرهنگ ما خیلی رایجه
که عذاب وجدان به بچه ها داده میشه بابت حالا سر نزدن یا زنگ نزدن به پدر مادر. حالا ما تایید نمی کنیم که کار خوبیه که تماس ها کم باشه، ولی احساس گناه ایجاد کردن کار شایسته ای نیستش.
و یکی از راههایی که من معمولا پیشنهاد میکنم، میگم شما دلتون برای فرزندتون تنگ میشه، خب شما تلفن رو بردارین، زنگ بزنین، رو پیغامگیر رفت پیغام بذارین که من دوستت دارم، دلم برات تنگ شده، امیدوارم همه چی خوب باشه. همین. و اینی که این رو، چون خیلی وقتا بچه ها این نیاز رو دارن از سن کودکی تا هر سنی، که احساس بکنن پدر و مادر دوتا فردن تو زندگیشون که همیشه حامیشونن، همیشه دوستشون دارن و برای همون کسی که هستن این افراد رو میپذیرن.
بله.
قرار نیست یه کار عجیب غریبی انجام بدن بچه ها، قرار نیست نمره هاشون همش A باشه، مثلا دانشمندای بزرگی بشن تا اون موقع پدر و مادر دوستشون داشته باشن. دوست داشتن پدر و مادر بی قید و شرطه و این ریشش برمیگرده به همونی که با هم صحبت کردیم، تو کودکی رفتارهای خوب رو حمایت کردن، پشتیبانی کردن، رفت تشویق کردن، رفتارهای بد رو بهش اهمیت ندادن.
بله. و خیلی من اتفاقا امروز بود یه کلاینتی داشتم، خانم مطرح میکردن که مادرشون هر بار که ایشون میرن سر بزنن، موقع برگشتن حالا هر 3 ساعت 4 ساعت هم پیششون بودن، یه پیامی میده بهشون ناخودآگاه، نمیگه بمون بیشتر، پیام میده که خب آره دیگه باید بری دنبال زندگیت، منم با تنهایی خودم یه جوری کنار میام. و این احساس گناه رو حتی وقتی خانم میاد خونه میگه، من حتی وقتی هر روز به مادرم سر میزنم باز از وجدان میگیرم که الان مادرم تنهاست و با این تنهایی نمیدونه چجوری سر کنه. و خب این زندگی زناشویی این خانم رو هم تحت تاثیر قرار داده، نمیتونه خوب همسر تمام و کمالی باشه توی زندگیش، باید که مدام پس ذهنش اینه که من اگه وظیفه همسری ما ادا می کنم یه جای کار برای مادرم کم گذاشتم.
و تأثیراتی که میذاره چه برای خانمون چه برای آقایون.
بله.
دارم، منم کیسه اینجوری دارم که مثلا این آقا باید هر روز بعد از کارشون حتما برن اول منزل مادرشون.
بله.
یه سری بزنن بعد برن منزل خودشون. خب همسریشون حق داره ناراحت بشن که شما یه زندگی ایجاد کردین، و این متاسفانه از این جنبه میاد که بدون اینکه واقف باشن اون مادر عزیز اون پدر عزیز، این حس گناه رو تو بچه ها ایجاد میکنن و این رو تقویت میکنن، چون میدونن و این نتیجه رسیدن متاسفانه تنها موقعی که من فرزندم به من اهمیت میده موقعی که یا مریض باشم، و میبینین خیلی وقتا متاسفانه گله ها و شکوه هایی از درد و ناراحتی هست.
بله.
و یک حس گناه به اون گونه، چون کودک بودن مطمئنن اگه برگردین نگاه کنین همین روش تربیتی براشون اجرا شده.
بله.
و این شده داینامیکسشون، این شده نوعی که این افراد حس میکنن در این گونه هست که فقط افراد دیگه بهشون اهمیت میدن، و همون گونه توجه غلطی که بوده، مثلا بچه یاد گرفته، اما مثلا مادری که این کارو با بچهش میکنه مطمئنا تو کودکیش به گونه‌ای بوده، پدر و مادر بهش اهمیت نمیدادن، تعداد بچه‌ها زیاد بوده، سرشون شلوغ بوده، فقط موقعی که این بچه آسیب میدیده، مریض میشده، تب میکرده، پدر و مادر به بسترش میامدن، انقدر بهش محبت میکردن و قربان صدقه میرفتن که این بچه یاد گرفته پس من هر موقعی که
مریض باشم اون توجه میگیره.
دقیقاً. حالا همونو داره برای بچهای خودش ایجاد استفاده میکنه، و اونا متاسفانه نیاد میگیرن، همینجوری نسل در نسل این نوع ناسالم رفتاری به بچه ها و نسل بعد منتقل میشه.
بله. اینا هم ارثیه که ما از نسل های قبلی میگیریم و متاسفانه به نسل بعدی میدیم اگه آگاه نباشیم. این اگر افراد آگاه نباشن رفتارهای ناسالم رو نسل به نسل منتقل میکنن. حتما لازم نیست تو ژن آدم باشه، آدم میتونه رفتارها رو با یادگیری و با مدل برد الگو برداری منتقل کنه به نسلهای دیگه.
دقیقاً. و این همش برمیگرده به آگاهی ما موقعی که بچه هامون و فرزندانمون رو داریم تربیت میکنیم. دقت بکنیم، دوباره من اینو تکرار میکنم، رفتارهایی رو که خوبه سالمه تقویت بکنیم تو بچه ها.
بله.
و رفتارهایی که بده رو اصلا ندید بگیریم، و اینو از سن کم اگر شروع بکنیم بچه ها اینو یاد میگیرن و به هیچ عنوان دنبال رفتارهایی نمیرن که توجه نمیگیرن.
بله.
دنبال رفتارهایی میرن که پدر و مادر بهشون توجه دادن. پس به گونه ای ما مقصریم اگر میبینیم بچه های ما دارن رفتارهای نامناسب انجام میدن. این نشون دهنده اینه که ما رفتارهای نامناسب رو بهش توجه دادیم، تقویتش کردیم، به صورت دعوا، به صورت داد زدن، به صورت تنبیه کردن، و اینی که این رفتارها داره هی مدام و مدام
بیشتر میشه،
بیشتر و بیشتر میشه. خب اگه موافق باشین میتونیم یه بریک کوچیکی بگیریم.
بله.
و دوباره برگردیم خدمت شما.
تا چند دقیقه دیگه در خدمتتون خواهیم بود.